متشکرم ازتون آقای مولوی. امروز هم قرار شد که از همین مسیرهای کوتاه و سرمایه گذاری های کوچک برای ما صحبت بفرمایید که کجا، کی و چطور ما باید این سرمایه های اندکمون رو سرمایه گذاری بکنیم و روشون بتونیم حالا به هر حال یه جوری حساب کتاب بکنیم که ارزش پولمون پایین نیاد و حفظ بشه. بفرمایید.
من اولین چیزی که لازمه برای هر ایرانی در موردش توضیح بدم و بگم که بسیار مهمه و جهت‌گیری سرمایه گذاری رو مشخص میکنه و خیلی این خطای پرتکرار رو میگیرم، ملکه، خونه. اولین کاری که ما باید انجام بدیم در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران و البته در دنیا، داشتن یه سرپناهه، جمع کردن پول برای اینکه بتونیم یه سرپناهی رو بگیریم. اولش به نظر من مهم نیست کجا باشه. خیلی اشتباه میکنن و مثلا دنبال اینن که در یه جای خیلی ایدئال اول داشته باشن، ولی حتما تایید میکنید حرف من رو. اگر من در بزنگاهی در 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته یه ملکی رو خریده، الان خیالش راحت تره در زندگی، یا 5 سال پیش این کارو کرده، وام مسکنی گرفته، الان خیالش راحت تره. هر لحظه با این وضعیت تورم خریدار شدن سخت میشه. من و شما وظیفه داریم برای خودمون و آینده فرزندانمون یک دارایی کوچیک و سرپناه رو دیر یا زود با هر مدل کسب کنیم. خیلی ها میگن آقا از کجا؟ ما این پس‌اندازهای کوچیک هست که در جاهایی ممکنه با قیمت پایین شما ملک بخرید. در تهران یه زمانی با 1.5 میلیون، با 600 میلیون تومان هم شما ملک میخریدید، با 1 میلیارد تومان هم ملک 40 سنتی میخریدید. الان همون یه غیر قابل دستیابی هست. درسته که درآمدهای ما و سرمایه گذاری های کوچیک ما سرعت رشد نمی کنه.
بله. ضمن اینکه آقای مولوی، اصلا همچین سرمایه گذاری هایی هرچند که کوچک، الان چند وقتی بود که راجع به مسکن متری یا امتیازی، مثلا فروش پیش فروش های امتیازی که حالا صحبت میشه و اینا، خیلی ها میگفتن اینا چیه، چه جوریه، چه خبره، مثلا آدم بره متری خونه بخره، اینا یه آرامش خاطری هم به آدم میده. حالا مثلا حداقل شما یکی دو تا امتیاز اینطوری داشته باشی، بتونی یه چند تا سرمایه گذاری این شکلی بکنی، یکم آرامش خاطر به خودت هم میده که بالاخره یه کاری انجام دادی. حالا این پوله رو من نداشتی که
بله بله. شما اگر در ایران یه دونه سرپناه داشته باشی با شرایط اقتصادی، به لحاظ این که حالا بتونید زنده بمونید، یه خونه ای باز وجود داره، وگرنه اجاره داشتن، اجاره پرداخت کردن قسمت عمده درآمد رو میبلعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو از عین.
بله.
خیلی‌ها رو من می‌شناسم که حاضر نیستن ماشین زیر پاشون رو بفروشن و اینو تبدیل به یه ملکی بکنن و اینها ضرر خواهند کرد. بله. و ضرر کردن بسیارشون.
درست.
اولین کار جهت‌گیری درست برای داشتن یک خونه. ما به کسایی که در حوزه املاک مستقل دارن 4 تا سرمایه گذار داریم: یک، مقتصد صرفه‌جو، مقتصد رفاهگرا، سوداگر و سرمایه گذار. مقتصد صرفه‌جو کسی که خونه نداره، اولین کار اینه که بره ملکش رو بخره، درآمدهاش رو جمع بکنه، از وام مسکنش استفاده بکنه، تلاش رو بفروشه، خونش رو بفروشه، یه دونه خونه بخره.
بس.
اگر این رو خرید در پروسه سرمایه گذاری، حالا دلگرمی داره که میتونه جلو بره.
درست.
میتونه ازش استفاده بکنه، میتونه به پشتوانه اون وام بگیره. ببینید، ما این رو باید در نظر بگیریم. سرمایه گذاری فقط نیست من این رو بگیرم اون رو بگیرم، قراره این 2 برابر 3 برابر بشه. ریسک هم وجود داره در پروسه ها. شما در طول سالیان اینا رو اوای ریسکا رو شما هم دیدید، مردم هم
بله بله بله.
بازارها چه کار میکنه
آقای مولوی؟ ما حالا الان راجع به سرمایه های کوچک داریم صحبت میکنیم، مثلا طرفی که 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان پول داره، به نظر شما چطور میتونه تو حوزه مسکن سرمایه گذاری بکنه؟
ببینید، اولی چیزی که در مورد حوزه مسکن وجود داره اینه که ما خیلی مقید به 50 میلیون تومان که خودمون استرام الان در تهران متوسط قیمت ملک در تهران شده 80 میلیون تومان.
بله.
خب یه ذره کمتر از 1 متر هم ما داریم.
میگم چجوری مثلا این کار باید انجام
بشه؟ واقعیتش اینه کسی که 50 تومان داره، آیا دارایی دیگه ای نداره؟
آها، اضافه کنه.
ماشین نداره. قدرت پرداختش چقدره؟ ببخشید، ماهی میتونه چقدر قسط بده؟ اگر میتواند، اگر توانش رو دارد، هم وامش رو استفاده بکنه، وام مسکن رو بگیره، هم اون ماشینش رو بفروشه، هم بتونه بره این حالا پولا رو یه قسمتیش رو طلای چیزی که داره رو بذاره یه دونه ملک یه اطراف تهران یا هر جایی که یه چیزی بگیره. چون با این وضعیت اون رو هم در آینده دیگه نخواهد گرفت.
بله درسته.
آره ما فقط ببینیم 50 تومن رو که نمی‌گیم، فقط 50 تومن. شما پتانسیل وامو داری، شما پتانسیل پرداخت وامو داری، قرض می‌تونی بعضی وقتا بگیری. منظور اینه که اینو بگیر. نذار برای آینده. نمی‌دونم حبابه می‌تره که ارزون میشه. اینا همه متأسفانه آری از واقعیت‌های اقتصادیه. ما باید به این دقت بکنیم.
خیلی ممنونم. حالا آقای مولوی، من همکار محترم تهیه کننده میگن که به آقای مولوی بفرمایید که فردا میخواییم در مورد سرمایه گذاری در بورس و حالا اگر مفید هست و مناسب هست با ایشون گفتگو بکنیم و این پیشنهاد رو هم بدیم به اونهایی که سرمایه های کم دارند. من حالا چون خیلی مدتی که راجع به بورس و سرمایه گذاریش هم با توجه به اتفاقی که در بورس افتاد خیلی سوال برای ما میاد و مردم خیلی چشم به راه هستن که بالاخره اون سود لازم رو از بورس ببرن، نمیدونم میشه اصلا روی ماجرا فکر کرد و صحبت کرد یا نه.
ببینید بازارها رولر کوسترن، مثل قطار جلسه قبض کردم، مثل این قطار شهر بازی هم بالا پایین میرن.
بله بله.
ما هستیم که در جای مناسب باید سوار بازار بشیم. من سال 92 همون اوایل سال حتی تو کتابم هم سعی کردم اشاره بکنم، رفته بودم جایی میدیدم که مردم دارن همدیگر رو راهنمایی میکنن برای خرید یه سری سهام، والا من نمیشناختم.
بله.
کسی بوده کسان زیادی خوره فروختن وارد بازار کردن. خب بعضی وقتا استراتژی ها غلطه. بازاره بازار پر ریسکی بوده، خیلی هم سود بردن، خیلی هم ضرر کردن. این منم که بر اساس ساختار سرمایه‌ام زمان درست، معیار درست و ریسک پذیری میتوانم از بازارها مثل اتوبوس شرکت واحد، مثل قطار مترو استفاده بکنم. ولی اگر من فکر کردم سوار بورس میشم، بورس من رو به تمام آمال آرزوها میرسونه، به یه ناکجا آبادی قرار برسونه که 1000%، 2000%، چون دیگران میگن، این رو قبول بکنیم که یه عقلانی نبوده.
ولی
معتقدم کسی که در اینا ملک خونه نداشته باشه اول باید خونش رو میگیره، بقیهش بر اساس اون ساختار اولیه انشالله رشد میتونه پیدا بکنه.
بله، پس شما در واقع امروز ما به این نتیجه رسیدیم با شما آقای پیمان مولوی که اگر که ما یک سرمایه هرچند اندک هم داشته باشیم باید این سرمایه رو تقویت بکنیم، حالا با همون چیزی که داریم و سوق بدیم به سمت تهیه مسکن، حالا هر چقدر که شده، هر جا که شده، تو هر محله و هر منطقه‌ای بالاخره اقدام بکنیم برای تهیه مسکن، که حالا خب این به هر حال قدم بزرگی هم هست توی زندگی. خیلی متشکرم ازتون آقای مولوی، سپاسگزارم. ان شاءالله فردا ما باز در خدمت شما خواهیم بود، یک راه دیگر رو ان شاءالله از زبان شما خواهیم شنید برای سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک توی زندگیمون. ممنون و متشکرم. خداحافظ. سپاس. متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید و برنامه ما رو شنیدید. سپاسگزارم. تا فردا ان شاءالله. خداحافظ.
به سرزمین ایران
دوستان، به
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگری ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت فتحامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خدا گفت بی دریغ باش چون خورشید، و آسمان سهم قلب‌های خورشیدی شد. حرمت زندگی را که طرح می‌ریزی، بدان روزنی باید از نور روی سطح صداقت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ذکر دلهامون در این لحظه های از آنگاهی یا ستارالغیوبه. با همین ذکر معنوی دل می سپاریم به عارفانه های لحظه های حضور در آستان معبود. برنامه باغ فردوس تقدیم به همه شما مؤمنان بزرگوار. درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. با برنامه باغ فردوس خدمتگزار شما عزیزان هستیم در لحظه های راز و نیاز و نیایش. انشاءالله که ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نمی کنید و همراه ما هستید. امروز هم در بخش از رادیو تهران بپرسید درباره احکام نماز گفتگو خواهیم کرد که انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. اگر سوالی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما بزرگواران باشیم. اینجا باغ فردوس و از همین طریق سامانه پیام کوتاه 3094 میتونید دعاها و نیایش ها و شکرانه های خودتون رو هم ارسال کنید و میدونید که دعاها وقتی دست جمعی باشه و آمین گفته بشه انشاءالله به اجابت هم نزدیکتر خواهد شد. در همین ابتدای برنامه باغ فردوس ازتون دعوت میکنم شنونده یه گزارش جناب آقای مهدی اسماعیلی باشید، همکار خوب گزارشگرمون. درود بر شما.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های محترم برنامه باغ فردوس در این لحظات ملکوتی و نزدیک به ظهر. امیدواریم طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق تعالی باشه. همچنین خدمت شما همکار محترم در پخش شبکه رادیو تهران از برنامه باغ فردوس. برای معرفی مساجد در استان تهران سفری داشتیم به شهرستان ورامین، اومدیم به بخش جوادآباد و یکی از روستاهای بسیار خوب و گردش پذیر این بخش، روستای حصار حسن بیک، که یک مسجد بسیار میتونیم بگیم مرتبط با بخش هم فرهنگی تاریخی با معماری خاصی که جذابیت های این روستا هست کنارش هستیم. میخوایم گفتگو داشته باشیم با امام جماعت محترم این مسجد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سامنی. عرض سلام دارم حاجی، خدمت شما. راجع به مسجدتون و فعالیت های مسجد و اهالی این روستا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. مسجد حصار حسن بیگ، مسجد جامع روستای حصار حسن بیگ، یکی از مسجدهای بسیار خوب، فعال و از لحاظ ظاهر چشم‌نواز و انشالله از نظر کارهای فرهنگی هم الحمدلله غنی هست. خود روستا که روستای هدف گردشگری هست و آثار باستانی داره و مورد هدف گردشگری هست.
حاجی آقا شما اینجا چند تا امامزاده دارین و اون بحث گردشگری مذهبی هم رونق داره.
دقیقاً همینطوره. اینجا چون امامزاده داره، امامزاده سلیم هست، از نوادگان حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستش که مورد توجه هست، مورد عنایت مردم مؤمن و حقیقت‌جو هستن. و خود این مسجد هم مسجد تنها مسجد این روستا هست که بنده در خدمت مؤمنین هستم. فعالیت‌های فرهنگی داریم، فعالیت‌های ورزشی داریم، اینجا باشگاه داره، در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت میشه. داخل مسجد هم برنامه‌های متنوع داریم، نماز جماعت برگزار میشه، جلسات قرائت قرآن هست، یه سری فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و تعلیمی تو این مسجد انجام میشه و ما در خدمت دوستان هستیم.
حاج آقا سامنی، مسجد جامع شما یک محوریتی داره، خیلی از برنامه‌های مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی و مناسبت‌های دیگه تو این مسجد انجام میشه. ارتباط اهالی این روستا با مسجد چطوره و کمک‌ها که معمولاً از حال روز هم بیشتر با خبر هستن و اینکه بخوان دستگیری داشته باشن چطوره؟
الحمدلله ارتباط مردم خوب هستش. حالا البته ارتباط با مسجد خب یه مقدار باید تبلیغ بیشتر بشه، اکثر نقاط باید تبلیغات بهتر انجام بشه و توجه بیشتری بشه، ولی خب به طور کل ارتباط خوب هستش. در مناسبت ها شرکت میکنن و ما یک مجموعه داریم به نام سفیران خدا، در حاشیه همین روستا هست، یک مجموعه فرهنگی ورزشی هست، یک مجموعه فرهنگی هست که دوستان ما و با مدیریت خود جوانهای این روستا داره اداره میشه. ما برنامه‌های تعزیه رو داریم در مناسبت‌های مختلف، مخصوصا تاسو عاشورا، تعداد حدوداً 4-5 هزار بیننده داره این تعزیه که از اقصا نقاط این بخش و حتی شهرستان اطراف، قرچک و رامین، حتی تهران میان اینجا و شرکت میان و میبینن این برنامه رو و در شبکه 5 هم بارها پخش شده.
حاج آقا با توجه به اینکه تعاملات باید با جوانا باشه و جوانا همیشه پرسشگر هستن، چقدر این ظرفیت رو ایجاد کردین که جوانان روستا برای اون حالا مطالبات، سوالات ذهنیشون، ایامی هم هستش که ما داریم میریم به سمت انتخابات و میطلبه که بیشتر جوانها اون پرسشگریاشون داشته باشن، توی مساجد هم این اتفاق میفته، این ظرفیت چقدر ایجاد شده اینجا؟
ظرفیت در ارتباط با ارتباط خود ما و تعاملی که با جوانها داریم بسیار عالی هست. ما مسجد رو، دیدگاه ما به این نیست که محل تبلیغ ما فقط همین چند متر شبستان داخل مسجد محیط تبلیغ ما باشه، نه اینطور نیست. ما تمام این کوچه و خیابون‌های این محل و این روستا فضای فرهنگی، فضای تبلیغی ما هست، ارتباط داریم باشون و انتخابات بسیار اینها حساس هستن و خیلی خودشون هیجان دارن، شعور دارن، نشاطن، بنشاش یک شور انتخاباتی بسیار عالی اینجا حاکم هست و حتما شرکت خوبی هم خواهند داشت.
خیلی ممنونم. در مسجد جامع روستای حصار حسنبیگ در بخش جوادآباد شهرستان ورامین در برنامه باغ فردوس رادیو تهران گفتگو کردیم با امام جماعت محترم این مسجد حجت الاسلام و المسلمین سامنی. و حاج آقا با توجه به این لحظات ملکوتی هم که هستیم میخوام یک دعا بکنید که با شما و شنونده محترم هم خداحافظی کنیم بریم ادامه برنامه رو از استودیو پخش داشته باشیم.
دعا میکنیم که همه جوانان انشاءالله اسباب شغلشون، اسباب معیشتشون و زمینه ازدواجشون مخصوصا در این برهه از زمان که از خدمت شبیخون فرهنگی هست و باید اینها از خدمتشون آمادگی لازم داشته باشن، ازدواجشون مهیا باشه، شغلشون زمینش فراهم بشه و انشاءالله همه در مسیر هدایت باشیم به امید خدا. خیلی زحمت کشیدی، تشکر میکنم.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جهنم انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک حق که تو از من دوری.
همین نزدیک،
همین نزدیک.
آقا محسن از میدان پروین لطف کردند به 3094 پیام کوتاه ارسال کردند و گفتند در این لحظه ها فقط آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری میکنم برای همه جوانهای ایران زمینم، الهی آمین. و خیلی خیلی سپاسگزارم از آقای تاجیک عزیز که در کنار ما هستند و گفتند اگر انسانها بدانند با هم بودنشان محدود است، مهربانیشان به یکدیگر نامحدود میشود. و سپاس از خانم فیروزه شیراوند از رمشکان که مثل همیشه در کنار ما هستند و پیام کوتاه ارسال کردن. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه که بهترینید.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
خیر. قصد برابر کرده رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
شما وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله، عبده عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
اینجا در حریم تبرم رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه ای رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب میدهند حال دو دست را سمو بگی، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
گوشه دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه بقره آیات شریفه 284 تا 286. قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله لها